أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فجهزوا عباد الله فقد نوبي في الرحيل. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نوازداران گرامی به خودم را به پاسایی و پرهیزکاری دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل وظایف الهی توصیه و سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود عنایت بفرماید. سوره بعدی که ما به ترتیب از آخر قرآن سوره‌های کوچک را بحث کنیم، بعد از پایان یافتن شرح و تفسیر سوره غاشیه، سوره اعلا است که از این خطبه تفسیر سوره اعلا را شروع خواهیم کرد. سوره اعلا از سوره‌هایی است که در نمازهایی هم توصیه شده که انسان در نمازهای فریضه و واجب اون را بخواند و در نصف نمازهای عید هم توصیه شده که در رکعت اول سوره اعلا خونده بشه. خود این توصیه خاصی که برای خوندن سوره اعلا در بعضی از نمازهای واجب و فریضه و در نمازهای اعیاد و عیدین شده است، نشان دهنده عظمت و اهمیت خاص سوره اعلا است. و بنابر نظر جمعی از مفسرین این سوره به طور کامل در مکه نازل شده. بعضی هم فرمودند که آیات اول آن در مکه نازل شده و قسمت دوم و آخر از نیمه این آیات این سوره در مدینه نازل شده که بیشتر با بحث تبلیغ پیغمبر ارتباط داره. این سوره به چند قسمت تقسیم میشه. اولین بخش این سوره مربوط به توحید، خداشناسی و اوصاف الهی و تسبیح خداوند است که این آیات در قسمت اول سوره قرار گرفته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. این چند آیه قسمت اول این سوره است که مربوط به خداشناسی و توحید. از آیه سنقروکه به پیامبر اسلام و تبلیغ ایشان وارد بشه که قسمت‌های آینده است که بعداً صحبت خواهیم کرد. خب اولین نکته‌ای که در آغاز این سوره باید توجه کرد، شروع این سوره با تسبیح خداوند است. این سوره با تسبیح خداوند شروع شده. تسبیح و حمد خدا دو تا مقوله است که خیلی با هم ربط دارند. تسبیح به معنای تنزیه خدا و پاک داشتن خداست و پاک دانستن حضرت حق است از همه عیوب و نقایص، و حمد هم به معنای ثنا و سپاس خداست به خاطر نعمت‌هایی که داده و اوصافی که در خداوند وجود دارد. این دو تا مفهوم را یادتون باشه، حمد و تسبیح، که در ذکرهای قرآن هم در هم ذکر رکوع و هم ذکر سجده تسبیح آمده، در بعضی از ذکرها تسبیح و حمد با هم آمده. حمد و تسبیح دو بار توحیده که بعد هم بیشتر این را توضیح میدیم. حمد و تسبیح خداوند شرایط توحید و دو رکن و دو بار خداشناسی و معرفت الله و توحیده. حمد به معنای ثنا و ستایش خداوند و اوصاف جمیل او و عظمت و شکوه حضرت حق است که در لغت گفته شده اثنا علی الجمیل، ستایش اون زیبایی های خداوند، این حمد است که معمولا حمد ارتباط داره با اوصاف ثبوتی و ایجابی خدا. وقتی که قدرت خدا، علم خدا، خلقت خدا و عظمت خدا را انسان می ستاید و در برابر آن لب به ثنا و ستایش می‌گشاید، اینجا ما داریم خدا را حمد می‌کنیم، می‌ستاییم. در فارسی همین ستودن و ستایش کردن میشه حمد. تعبیر و تعریفش همین است، الثناء علی الجمیل، ستایش کردن و تمجید و ستودن یک شخص است به خاطر اون زیبایی هایی که در وجود اوست. و در خداوند همه زیبایی ها و عظمت ها و شکوه ها جمع است. پس همه امرها هم برای خداست. اول سوره حمد این الحمدلله، مفسرین فرمودند که وقتی میگیم الحمدلله، این جنس حمده، تمام حمده، همه ستایش و ثناها و تمجیدها و تعریفها همش برای خداست. حتی وقتی که شما دارید یک صحنه زیبایی از این عالم را هم تعریف میکنید، در واقع دارید خدا را تعریف میکنید. در واقع دارید خدا را تعریف میکنید، برای اینکه پدید آورنده همه این زیبایی ها و همه عظمت ها و شکوه های عالم خداوند است. پس الحمدلله، کسی در نماز به این جمله و عمق اون توجه بکنه، باید وجودش سرشار از معرفت الله و توحید بشه. اول هم و آغاز این سوره که در نمازها ما به خوندن اون مکلفی میگیم خدایا همه حمدها و ستایش مال توئه، همه حمدها و ستایش مال توئه. این حمده، حمد ثنائه، ستودنه، ستایش کردنه، تعریف کردن از کسی است به خاطر اون خوبی هایی که دارد، به خاطر اوصاف ایجابی و جمیلی که در کسی هست و کارهای زیبایی که کسی انجام میده، انسان تعریفش میکنه. این حمده که حالا ناظر به صفات ثبوتی و ایجابی خداست، بنابر یک احتمال میتونه مطلق باشه، شامل همه اوصاف خدا باشه. در حمد ما ثنا و ستایش میکنیم، اما رکن دوم توحید و شناخت خداوند تسبیح خداست. تسبیح یعنی تنزیه، پاک دانستن خدا. این رکن دوم ناظر به صفات سلبی خدا و پاک دانستن خداوند است از هر چه عیب و نقص و بدی و ناشایستگی است. این میشه تسبیح. پس ما وقتی که لب به تعریف خدا و توصیف خدا و بیان صفات ثبوتی و ایجابی خدا باز میکنیم، اینجا میگیم الحمدلله نحمدک. وقتی هم که به صفات سلبی خدا توجه میکنیم و به پاک بودن ذات خداوند از هر عیب و آلودگی، اونجا میگیم سبحان الله، خدا منزه است، حریم و کبریایی حضرت حق از هر نقص و آلودگی مبراست. این میشه تسبیح. حمد و تسبیح در خیلی جاها در قرآن با همین دوتا کلمه و واجب با هم آمده، گاهی هم از هم جدا شده، ولی در واقع حمد و تسبیح همه جا با هم. همونی که در خداشناسی خوانده اید و ملاحظه کردید، میگیم ما خدا را که بخواییم بشناسیم از راه صفات او بشناسیم، و صفات خدا به دو دسته کلی تقسیم میشه، صفات ایجابی و ثبوتی. وقتی که میگیم خدا عالم است و قادر و حی و قدیر و متعال، این اوصاف اثباتی خدا، خدا را توصیف میکنیم به اینا. گروه دوم از اوصاف خداوند اوصاف سلبی خداست، چیزایی که از خدا سلب میکنیم، میگیم خدا اینا را نداره، جسم نیست خدا، معاذ الله ظلم نمیکنه، و همینجور این بدی هایی رو که از خدا سلب میکنیم، اینا میشه گروه دوم اوصاف سلبی که نفی میکنیم اینا رو از خدا، میگیم خدا اینا رو نداره. در دسته اول خدا رو تعریف میکنیم که خدا اینا رو داره، علم و قدرت و حیات و کمال و جمال و امثال اینها. در گروه دوم میگیم خدا اینا رو نداره، جسم نیست، ظالم نیست، چی نیست چی نیست. البته فلاسفه گفتن، درست هم گفته شده که این اوصاف سلبی در واقع به ایجابی برمیگرده. اگر چیزی رو از خدا نفی میکنیم، در واقع نقص ها و عدم ها و عیب ها رو از خدا نفی میکنیم. همه خوبی ها در خدا جمع هست و همه ناپاکی ها و نقص ها از خدا دور است. خب این دوتا گروه شد. وقتی که میگیم الحمدلله، بیشتر ناظر به اینیم که خدا اینا رو داره. وقتی که میگیم سبحان الله، ناظر به این هستیم که خدا این عیب ها را ندارد. حالا معلوم میشه که حمد و تسبیح خداوند دو رکن و بال خداشناسی است. با این دوتا رکن انسان خداشناس میشه. حالا شما با این مقدمه‌ای که عرض کردم که حمد به معنای ستایش خداست و توصیف خداوند به اوصاف ایجابی و ثبوتی و تسبیح به معنای منزه کردن خداست و سلب نقص‌ها و عیب‌ها از ساحت کبریایی حضرت حق است، این دوتا میشه حمد و تسبیح، همدیگه رو تکمیل میکنه. هر یک از اینها بدون دیگری ناقصه. کسی اگر درباره خدا ایجابی ها رو بگه، بگه خدا اینه اینه اینه، کمالات خدا رو برشماره، این تمام نیست، مگر اینکه وقتی که توجه بکنه که اون عیوب هم در خدا نیست، یا وقتی که خداوند انسان چیزهایی را نفی میکنه، اشکالات و نواقص را از خدا رفع میکنه و نفی میکنه، همونجا باید توجه داشته باشه که خدا اونا را داره. ریشه هر دو اینها یک چیزه، و اونی که خدا کمال مطلقه. این اصل توحید باید به این توجه داشته باشیم که خداوند به عنوان خالق عالم و مبدع هستی کمال مطلقه و بی نهایت و هیچ حدی و محدودیتی در خدا نیست. این چیزی که شد، موجودی که شد کمال مطلق، همه خوبی ها را داره، صفات ثبوتی، هیچ یک از عیوب و نقص ها را ندارد، میشه صفات سلبی. اولی که میخواییم بگیم همه چیز را دارد، توصیف به خوبی ها میکنیم خدا، لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا، همه نام های نیکو برای خداست. هیچ نام نیکویی در این عالم یافت نمیشود مگر اینکه برای خداست. همه خوبی ها برای خداست. انسان و بنده هم که در برابر این اسماء حسنای الهی، همون نام هایی که در دعاها آمده، در دعای جوشن کبیر آمده و در سایر ادعیه آمده، اینا را که میبینه میگه الحمدلله، خدا را ستایش میکنه، خدا را ثنا میکنه. در برابر این عظمت و شکوه و جمال و اون همه اسماء حسنای خدا، لب به تعریف باز میکنه و دل را تسلیم این وجود مطلق میکنه. وقتی هم که توجه میکنه به عمق توحید، میبینه که هرچه عیب و نقص باید از خدا دور باشه. این میشه کمال مطلق. خب این میشه حمد و تسبیح. اینا دو تا رکنن، دو تا بالن، همیشه در کنار هم در قرآن میاد. حالا گاهی واژه ها و الفاظشون هم با هم در قرآن میاد، گاهی لفظش نیست، ولی در حقیقت همون جایی هم که میگی سبحان الله، تو عمق اون الحمدلله هم هست. همون جا که میگیم الحمدلله، در عمق اون سبحان الله هم هست. حمد کامل برای خدا شامل تسبیح هم هست، تسبیح کامل خدا هم شامل حمده. گاهی این دو تا کلمه با هم میان، گاهی هم از هم جدا میشن، ولی واقعیتش خداشناسی، یعنی هر دو اینها، یعنی هم صفات ثبوتی هم صفات سلبی، هم اسماء حسنا و حمد الهی، هم تسبیح و تنزیه خداوند، اینا با هم جمع که شد میشه خداشناسی کامل. حالا شما بیاید در قرآن کریم، این سوره اعلا با امر به تسبیح شروع شده به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی. نام پروردگار بزرگ خود را منزه بدان از همه ناپاکی‌ها. امر به تسبیح میکنه به خود پیامبر اسلام. حالا ما در از شبت که قرآن که ملاحظه بکنیم، ببینیم که فکر میکنم حتی از سور قرآنه که با کلمه تسبیح شروع شده. هفت تا سوره حداقل در قرآنه که با تسبیح شروع شده، این یادتون باشه، با کلمه تسبیح شروع شده. سه تا از سوره ها با صیغه ماضی سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، سوره اسرار حدید 8 سب، اینا با سبح لله شروع شده، میگه همه موجودات عالم و سراسر مخلوقات جهان خدا را تسبیح کردن و تسبیح میکنن. این سه تا سوره با تسبیح، با کلمه ماضی و صیغه ماضی سبح شروع شده. دو تا سوره با صیغه مضارع شروع شده، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، که سوره جمعه و سوره تقابل باشه. اونجا میگه خدا را، همه موجودات عالم خدا را تسبیح میکنن. دو تا سوره هم هست که، یکی سوره هم هست که با سبحان الله شروع شده که سوره اسراء هست، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، و یک سوره هم هست که با امر شروع شده، امر خطاب به شخص پیغمبر اسلام. خب اون پنج تا سوره آیه و سوره با تسبیح خدا شروع شده، اما تسبیحی که میگه همه موجودات عالم خدا را تنزیه میکنن، خدا را میپرستن، خدا را ستایش میکنن، اون تسبیحی که مال تو همه موجودات عالمه. اما این دو تا صورت تسبیحش با اونا فرق داره، دقت بکنید خیلی فرق داره. یکی این که در سوره اعلا این خطاب به پیغمبر اسلامه، میگه تو خدا را تسبیح بکن، اون تسبیحی که همه عالم خدا را با اون تسبیح میکنن اون یه تسبیح عمومی است، میگه تو همه عالم، ذره ذره این عالم و تمام موجودات این جهان هستی خداوند متعال را تسبیح میکنن. خب این تسبیح عمومیه، اما این تسبیحی که داره خطاب پیغمبر میکنه اون تسبیح پیغمبر اسلامه، به شخص بزرگ پیامبر اسلام و اول مخلوق عالم و گل سرسبد عالم حضرت محمد مصطفی. خطاب شده که پیامبر ما تو خدا را به ستاه و پاک بدان و تسبیح بکن. تسبیح پیغمبر با ما فرق داره. تو سوره جمعه و حدید و تقابن و حشر و صف تو هشت سوره میگه که خدا را تسبیح میکنه، همه موجودات این عالم تسبیحگر خدا هستن، عبادت کننده خدا هستن. اما این تسبیح و عبادت عمومی است، همه عالم داره. اما اینجا خطاب به پیغمبر اسلامه، پیامبر ما تو خدا را تسبیح بکن. تسبیح هر کسی به اندازه فهم و ظرفیت وجود اوست. ما وقتی که الحمدلله که ما میگیم یه درجه ای داره، ولی الحمدلله که امام صادق و امام عصر و حضرت پیامبر اسلام در نمازشون میگن الحمدلله، اون یک بار دیگری داره، اون یک معنای دیگری داره. همه میگیم الحمدلله، ولی این تا اونجا خیلی فاصله داره. همه میگیم تسبیح خدا سبحان الله، ولی سبحان الله یک فرد عادی با اون سبحان الله اشرف مخلوقات عالم از زمین تا آسمان فرق داره. ولی زد از سوره اعلا که میگه سبح، یک تسبیح ممتاز و درجه راقی و عالی از تسبیح که اختصاص پیغمبر اکرم داره. این نکته که در اینجاست، اون سبحان اللهی هم که در سوره اسرائیل اونم تسبیح عالی است، اون شاید از اینم بالاتر باشه. اون تسبیحی است که خود خدا داره میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. اون تسبیحی که خود خدا داره میگه و اون تسبیحی است که با بحث معراج پیامبر اسلام ارتباط داره، اون دیگه درجه عالی است. پس تو این هفت سوره که تسبیح وجود داره و در 260 جای قرآن که تسبیح آمده، اینا چند دسته است؟ یکی تسبیح عمومی است که همه موجودات عالم عبادت خدا میکنن، تسبیح خدا میکنن، این در و دیوار هم داره خدا رو تسبیح میکنه. خب انسان ها به معنای عمومی همه دارن تسبیحگر خدا هستن. این عبادت و تسبیح عمومی حضرت حبه و حاکم بر همه موجودات عالمه. اما یک تسبیح هم میاد تسبیح اولیاء الله، میشه تسبیح پیامبر اسلام، تسبیح اولیای الهی، این یک چیز دیگه است. و از این دو مرتبه بالاتر تسبیحی که خود خدا برای خودش میگه، این از همه اونا بالاتره. وقتی که خدا خودش را توصیف میکنه جوری توصیف میکنه که هیچ کس نمیفهمه، اون وجود بی نهایت و اون کمال مطلق، فقط خود او در باره خود او میتواند حمد و تسبیح بکنه. اون حمد و تسبیح دیگه در قله قله است، مثل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اون سبحانه رو خدا میگه، الحمدلله که در سوره حمد میخونی خدا داره میگه الحمدلله، ما هم داریم یاد میگیریم که بگیم. پس حمد و تسبیح و عبادت در همه عالم وجود داره، اما این عمومیه. یک درجه بالاترش میاد در انسانها، درجه اعلای اون میاد در موجودی مثل پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی. و عالی ترین درجه تسبیح و حمد و ثنا و ستایش خداوند اونجاییست که خود خداوند خودش را حمد بکنه و تسبیح بکنه. اون عالی ترین درجه حمد و ستایش، هیچ چیزی به جای اون نمیرسه. خوبش که بخوایم بدونیم اصلا حمد و ثنای خدا اصلا در ظرفیت ما نیست، این لطف خداست. در دعا آمده خدا لطف کرده به ما و شما، در را باز کرده میگه بفرمایید بیاید حمد و ثنا بکنید، و الا ما کجا و اون برده قاف و اون عظمت بیکران خدا کجا، ما نمیتوانیم به اونجا پر بکشیم. خدا لطف کرده میگه همین ناقصت رو قبول دارم، یا همینجور حمد بکن، ثنا بکن، تسبیح بکن. این چند جمله در باره سبح و تسبیح، ادامهش انشاءالله در خطبه های بعد. خدایا تو را به پیامبر عظیم شأن اسلام و همه تسبیحگران بارگاه خودت سوگند میدهیم، ما را از تسبیحگران و حامدان و عابدان واقعی خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الفاضل. أركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فرازهایی از خطبه 176 نهج البلاغه را از زبان گویا و شیوای مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه در توصیه به تقوا شنیدم. بندگان خدا، ان تدعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله، از بیان و کلام دلربای خدا سود ببرید. موعظه های حضرت حق را بشنوید، نصیحت و خیرخواهی خداوند را بپذیرید. انتفعوا ببیان الله و تعدوا بمواعد الله و اقبلوا نصیحت الله. کلام خدا را سود ببرید، موعظه های خدا را بشنوید، نصایح خداوند را بپذیرید. فإن الله قد عذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها. هیچ عذری برای شما باقی نمانده است، خداوند همه حجت ها را بر شما تمام کرده است. عملهای محبوب خدا را خود را برای شما تحسین کرده و کردارهای ناشایست را برای شما مشخص کرده است. فهرست خوبی ها و بدی ها را برای شما توضیح داده است تا از اون خوبی ها پیروی کنید و از بدی ها پرهیز کنید. بدانید که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مکرر می‌فرمودند که ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. بارها پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند که بهشت با سختی ها همراه است و جهنم با شهوت ها آمیخته شده است. راه بهشت از مسیر آزمون های سخت و مبارزه با نفس می گذرد و راه جهنم از درون شهوت ها و تمایلات شیطانی عبور می کند. بندگان خدا بدانید که هیچ طاعت خداوند نیست مگر که با سختی و دشواری همراه است. هیچ معصیتی نیست مگر این که با میل و شهوتی همراه شده. درود و رحمت خداوند بر انسانی که خود را از شهوتها آزاد کرد. رحم الله امرأ ندع عن شهوته، کسی که خود را از قید شهوتها و میلهای شهوانی آزاد کرد مشمول درود و رحمت خدا باد. و قمع هوا نفسه، درود خدا بر کسی که هوای خود را سرکوب کرد. رسیدن به قله رضوان خدا و بهشت بیکران الهی بدون سرکوب هواهای نفس میسر نخواهد شد. خود را فریب ندهیم، باید در میدان مبارزه با نفس سرکوبگر هواهای نفس و شیطانهای درون باشیم. بی این مبارزه به بهشت نخواهیم رسید. این را هم بدانید که طمع کندن از این شهوتها بسیار کار دشواری است. به سادگی جان شما تن به این جدایی از شهوتها نمی دهد. و علموا عباد الله ان المؤمن لا يمسي لا يصبح ولا يمسي الا نفسه ظنون عنده فلا يزال زاغيا عليها و مستزيدا لها. بدانید نشانه ایمان شما و تقوا این است. نشانش اینه، مؤمن صبح نمی کند و به شب نمی رسد مگر اینکه پیش خود متهم است، دائم داره با نگاه متهم به شهوت ها و شیطان درونش نگاه میکنه و دائم در فکر مبارزه با این شیطان درونه. پس شما در مسیر اولیای الهی قدم بردارید، کارزار با شیطان را در زندگی خود پیش کنید و و به یاد داشته باشید که پیامبر شما بارها فرمودند که بهش با سختی ها به دست می آید و جهنم در مسیر شهوات قرار دارد. این را فراموش نکنید. خدایا به عظمت مولا امیر المؤمنین و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تو را سوگند می‌دهیم، به ما توفیق خواندن نهج البلاغه، شنیدن این پیام‌ها و اثر گذاردن آنها بر دل‌های ما عنایت بفرما. در آستانه ایام فاطمیه، فاطمیه اول و فاطمیه دوم قرار داریم که باید تسلیت و تعزیت عرض بکنم و همینجا هم تأکید بکنم بر ضرورت حفظ شعائر الهی و عزای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیدواریم که خداوند همه ما را از سوگواران راستین خاندان پیامبر مقرر بفرماید. چند نکته هم هست که فهرستوار عرض میکنم. اون نکته ای که چند قبل هم گفته شد که حرف بسیار زشتی که اوباما در تهدید هسته‌ای از زبانش جاری شد، خب مطلبی است که به سادگی نمیشه از کنار اون عبور کرد و کمتر سابقه داره در این دهه‌ها که با صراحت کسی با عنوان شعار تغییر رو اصلاح و با چهره خوب بخواد بیاد روی کار، اما وقتی که به عمل میرسه از بوش هم بدتر حرف بزنه. بوش که مظهر خشونت و شیطان بود به پای اون نمیرسید. این آقایی که با این همه ادعا آمد حرفی زد که تبعات اون برای اون خیلی سنگینه. من سوال میکنم واقعا سردمداران کاخ سفید حساب این را کردن که یک آدم نادان و بیخردی مثل اوباما که میاد بحث تهدید هسته‌ای را مطرح میکند تبعات این قصه تا کجاست؟ فکر نمیکنم اینا دقت روی لوازم و تبعات این حرف کرده باشن. معنای نام برده شدن از یک تهدید هسته‌ای در زبان رئیس جمهور آمریکا این است که روسیه، اروپا، چین و همه کشورهای دنیا تو عمق دلشون میگن ما باید بریم توانایی هسته‌ای پیدا بکنیم. اگر شما بعد از چند دهه بعد از اینکه یک بار به تعبیر مقام معظم رهبری از زشت‌ترین نکات در این قصه این بود که همون دولتی که سلاح هسته‌ای رو در دنیا به کار برده و فقط همون دولت سلاح هسته‌ای رو به کار برده، تا به حال هیچ دولتی سلاح هسته‌ای به کار نبرده، فقط آمریکا، چقدر خنده آوره که همین دولت جانی و به کار برنده سلاح اتمی مدعی کنترل سلاح هسته‌ای است و همین دولت مجددا دنیا رو به سلاح هسته‌ای تهدید میکنه. این از زشتی های حرف اوباماست و از تبعات این حرف این آقا این است که خب حالا شما اسم ایران بردید و چند تا کشور رو بردید، اینا مهم نیست. مهم اینه که چین و روسیه و اروپا و قدرت های دیگر دنیا اینا میگن بالاخره یه روزی ممکنه همین حرفا برای ما مطرح بشه. این حرف امروز اوباما با شعارهای دروغینی که مطرح کرده معناش اینه که یک دور جدید مسابقه تسلیحاتی و اون هم سلاح اتمی آغاز بشه. این معنای حرف اوباماست. اگر این آقایی که بر کاخ سفید حکومت میکنه اینقدر خرد نداره که جای گریه داره، اگر هم میفهمه داره چی میگه اون هم که گریه بالاتر داره. یعنی شما با شعار صلح و آزادی و حقوق بشر و دموکراسی یک مسابقه جدید خطرناک سلاح تسلیحاتی رو در دنیا راه انداختید. این بسیار حرف عجیبیه. اینجا ایران ضرر نمی‌کنه. شما اینقدر تهدید کردی
رو حرف زدید. مواضع ایران با این خشونت طلبی شما در سراسر عالم و در دل مسلمان های عالم قوی تر از قبل خواهد شد. اینو منطقی ما امروز اینه که همه دولت‌های دنیا کنار هم بنشینن، از کوچیک و بزرگ هیچ فرقی نمی‌کنه، انسان در هر جا که باشه انسانه، با قطع نظر از هر مذهب و دین و فرهنگی همه دولت‌ها همه ملت‌ها کنار هم بنشینن، یک معاهده درست و جدی برای خلق سلاح اتمی و شیمیایی و سلاح‌های کشنده نسل‌ها امضا بکنن، آمریکا شروع بکنه، روسیه شروع بکنه، چین شروع بکنه، اروپا شروع بکنه و سایر کشوران همه یک دست این کره زمین را از سلاح‌های مخربی که همین الان دست شما هست و اگر به کار گرفته بشه بارها میتواند کل کره زمین را زیر رو بکنه، کره زمین را از همه اینا بردارید، ولی دیگه آمریکایی و اروپایی و ایرانی و آسیایی و چینی و ژاپنی نداره. اصطلاحات که نسل بشر رو از بین میبره همه رو بذارید کنار. این حرفی که ایران میزنه، ایران و خیلی قدرت‌های دیگه هم پای این حرف وایسادن. فقط آمریکایی‌ها با امروز مقابله دارن. شما می‌بینید امروز آمریکایی‌ها در بحث سلاح‌های اتمی، سلاح‌های شیمیایی، در بحث محیط زیست، لایه اوزون و بسیاری از مقوله‌های مهم بشری فقط آمریکا مقاومت میکنه، مقابل پیمان‌های بین‌المللی، مقابل عزم جامعه بشری. یکیش هم سلاح اتمیه. دیگه زشت‌ترش اینه که تهدید هم میکنه. اون زمان گذشته شما اسرائیل رو در قلب خاورمیانه مجهز به سلاح اتمی کردید، اما اجازه نمیدید یک کشور مسلمان مجهز به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بشه. این منطق شیطانی شماست. این گفتمان اهریمنی است که از کاخ سفید ناشی شده و فکر میکنید تو دنیا هم همه تسلیم این تهدیدها و روب و وحشتها میشن. ملت ایران، مردم رشید ایران، ملت شهید پرور ایران، ملت بزرگ ایران و ملتهای مسلمان در دنیا در برابر این زورگویی ها تسلیم نخواهند شد. فناوری هسته‌ای و انرژی صلح‌آمیز و پیشرفت علمی حق همه بشره و آمادگی این دارن که در سلاح‌های اتمی و همه تسلیحات کشنده نسل‌ها همه بشر کمک بدن، همه بشر دست از این برداره. ایام سالگرد شکست مفتزهانه شما در حمله به طبس، خب اونجا که دیگه ملت ایران همه در خواب بودن، اما دست معجزه آسای الهی در بیابانهای کبیر طبس از آستین بیرون آمد و نقشه های اهریمنی شما را نقشه بر آب کرد. این اراده الهی بود، قدرت خداوندی بود. و وقتی که یک ملتی با خدا باشد، با خدا معامله بکنه، اون وقتی هم که در خواب است خدا به او کمک میکنه. اگر کسی با خدا معامله کرد خدا همه جا باست. قصه طبس و شکست آمریکا در طبس دیگه داستان برخورد نظامی نبود، داستان حمایت‌های الهی بود که معجزه آسا خودش رو نشون داد. خود آمریکایی‌ها بعد از قصه طبس مقالات نوشتن، گزارش‌هایی نوشتن، بعضیش هم منتشر شده. شما ببینید اونایی که از دور داشتن فرماندهی می‌کردن این حمله رو، ببینید چی نوشتن. در اون صحرا که نه سپاه ما بود، نه ارتش ما بود، نه ملت ما بودن، اونها گیج شدن که در یک لحظه بسیار حساس طوفان‌های پشت سر همی آمد که تمام این نقشه‌ها را نقشه بر آب کرد و یک قدرتمندترین ارتش دنیا در یک کویر در چنگال خشم الهی اسیر شد. این اراده الهی بود، این همون اراده الهی است که در مقاطع مختلف تاریخ خودش نشون داده. این سابقه را شما ببینید، با اراده الهی در نیفتید، با وجدان‌های بیدار، با مردم و ملت هوشمند ایران و ملت‌های مسلمان در نیفتید. شما خودتون رو کنار بکشید از منازعه‌های داخل این منطقه، شما از افغانستان برید بیرون، از عراق برید بیرون، تهدید نکنید، مثل آدم با مردم حرف بزنید، اون وقت دنیا قابل اصلاحه. اولین فساد دنیا از زیر سر شماست و معلاسف داد اصلاح هم میزنید، تلاش میکنید، اقدام میکنید، برنامه ریزی میکنید به شکل سخت افزاری، نرم افزاری، برای اینکه ملت ها رو از خود بیارید و راه ملت ها رو منحرف بکنید. این کار غلطی است که شما ادامه میدید و نتیجه هم نخواهید گرفت. مثلا دوم، بحث لایه هدفمندسازی یارانه هاست که خب در همین ایام اخیر مجلس و دولت به توافق رسیدن که برای 8 ماه سال این کار انجام بشه. بارها این گفته شده، بحث هدفمندسازی یارانه ها یکی از محورهای اساسی اصلاح اقتصادی است که سالها پیش باید شروع می شد و امروز هم که آغاز میشه نباید واقعا به نگاه جنایی و این دست و اون دستش نگاه کرد. یک مقوله اساسی است، جزء سیاست‌های کلان نظامه و همه قوای نظام از اون پشتیبانی باید بکنن، ملت هم باید همراهی بکنه، بی مشکل هم نیست. اما دو چهار تاست. تمام درآمدهای نفتی ما اگر به این شکلی که ما داریم یارانه میدیم اگر پیش بریم، تمام درآمدهای نفتی با یارانه بشه و دیگه ما تو کارهای اساسی هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت. این رو از سالهای قبل من در همین خطبه گفتم و بایستی از بعد از جنگ روند اصل 44 و همینطوری هدفمندسازی یارانه ها به تدریج شروع میشد و میامد جلو. خب حالا با توافقی که شد یه مقدار تاریخش تنظیم شد در مجلس و توافقهایی به عمل آمد که کار شروع بشه. یک نکته که باید به خودمون بگیم و ملت باید بهش توجه داشته باشه، باید همراهی کرد تا ما از این مسیر سخت و حساس عبور بکنیم، برای اینکه اقتصاد ما به یک وضع درستی در بیاد این راه سختی است که باید ازش عبور کرد و نیاز به همراهی داره، همدلی داره. نباید این امر جناهیش کرد و در بحث‌های منحرف و انحرافی قرارش داد. یک جمله هم که باید به دولت و مجلس و مسئولان گفت اینه که اقشار متوسط به پایین رو باید به طور ویژه و خاص واقعا توجه کرد و با تمام توان رصد کرد که ورود در یک چنین جراحی مهم اقتصادی جمعیت‌های متوسط و اقشار محروم را از پا در نیاره. این عدالت اینجاست، باید به این نکته واقعا دقت بشه و همکاری ملت و دولت، همکاری دولت و مجلس و همکاری همه ما میتواند راه را برای پیشرفت اقتصادی و اصلاح اقتصادی فراهم بکنه. ما امیدواریم که خداوند هم ما را در این مسیر کمک بکنه انشاءالله. من در پایان با توجه به این که به ایام تابستان هم نزدیک میشیم مجدداً و مکرراً تأکید میکنم بر ضرورت رعایت حجاب، پاکدامنی و ارزش‌های الهی در محیط اجتماعی و ضرورت این که امر معروف و نهی از منکر یک اصل همگانی بشه. امروز نیست این اصل. اگر در دانشگاه ما، در مراکز صنعت و کار ما، در کوچه و خیابان ما همین چند هزاری که اهل نماز جمعه هستن، همین هزاران نفری که در مساجد حضور پیدا میکنن، همین جمعیت مسلمان متعهد که اکثریت جامعه هستن، همین جمعیت اگر قرار بگذاریم بل اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم با روش درست، با بیان خوب، با توصیه زبانی درست. بسیاری از مشکلات جلوش گرفته میشه. اگر مسئول اداره، کارکنان اداره بناشون بر این باشه که جلوی معاذالله بدحجابی، بی‌عفافی یا رشوه‌گیری، پارتی بازی و امثال اینها بنای اداری های مسلمان متعهد این باشه، جلوی این قصه ها گرفته میشه. اگر در دانشگاه اینطور باشه، در صنعت ما اینطور باشه، در کوچه و خیابان اینطور باشه، صبح که از خواب بیدار میشن هزار نفر در این شهر و هزاران نفر در شهرهای مختلف قرارشون باشه که با روی خوش، با بیان پسندیده، با زبان درست فقط امر به معروف و نهی از منکر بکنن. خدا از ما بیش از این الان نخواسته. همین کار رو شروع بکنیم، بسیاری از مشکلات در جامعه حل میشه. و البته اون جایی هم که حساسه و نقطه های خطرناکه، طبعا باید مسئولان اقدام بکنن با روشی که قانون براشون تعیین کرده. اونجا باید دادگستری، باید نیروی انتظامی، باید سپاه و بسیج، هر کسی که مسئولیتی داره طبق قانون به وظایفشون عمل بکنه. اما قبل از اون و مهمتر از اون، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکره که باید در جامعه ما رواج پیدا بکنه. جوانهای ما، دختران، پسران، زنان، مردان و متدینین ما همونطور که میان نماز جمعه، میان مسجد، میان تو دعای کمیل، دعای ندبه، عزاداری ها، عزاداری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، همینطور برای امر به معروف و نهی از منکر هم از ارزش قائل باشن در برابر منکران انواعش، از جمله مفاسد، مقاومت بکنن، حرف بزنن، نهی بکنن، قطعا چهره جامعه باز هم بهتر میشه. و همینجا با تشکر کرد از همه کسانی که به وظایف خودشون در این زمینه عمل میکنن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية وإرفاق الحرمة اللهم انصر الإسلام أهله واخذل الكفر أهله خدايا دلهای ما را به انوار معرفت و ایمان خود منور بفرما گامهای ما را در راه خودت استوار بدار بر انجام وظایف و ادای فریضه امر معروف و نهی از منکر موفق و معید بدار. همه خطرها و آسیبها را از امت اسلام و ملتهای اسلامی و از ملت بزرگ ما دور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات، تازه درگذشتگان از این جمع و مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهیدان سرفراز و روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. خدایا ما را از سوگواران واقعی سالار شهدا و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. مریضان مورد نظر، جانبازان را شفا و کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور و میهن اسلامی، مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. بهترین سلام ها و درود های ما را در این روز به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ابلاغ بفرما. ما را از منتظران واقعی و از زمین سازان ظهور آن حضرت و سربازان مخلص آن مولای بزرگ مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی الله علیه و آله. ان شاء الله.